بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان و عزیزان حاضر و غائب و برای همگان آرزوی نیک سرانجامی دارم. دو روز دیگر به عاشورای حسینی مانده است و دریغ است که ما در این اجتماع یادی از اون بزرگوار که جان و همه توشه حیات خود رو فدای آرمان و فدای حقیقت و فدای خداوند کرد یاد نکنیم. من وقتی که می آمدم با خودم فکر می کردم که بهتر است که سخنان رو در این نوبت با چه ابیاتی و اشعاری در باب امام حسین آغاز کنیم. البته بحث اصلی ما چیز دیگر است، اما این مناسبت ها رو هم پاس می داریم و می کوشیم تا بر وفق اونها اگر سخن مناسبی هست بگوییم. در باب امام حسین شاعران فارسی زبان و عربی زبان کم سخن نگفتند و کم شعر نسرودند. در حافظه و ذاکره هر یک از ما هم قاعدتاً ابیاتی هست. با همه این احوال من اون غزل بسیار لطیف مولانا رو ترجیح دادم که برای شما بخوانم. دو شب پیش هم که در مجلسی نزدیک همینجا بودیم، خواننده خوش آوایی این غزل رو خواند و همه ما رو به طیران درآورد. این غزل از مولانا اهمیتش در آن است که به یک تعبیر میتوان گفت که مولوی همه مکتب عرفانی خود، همه تجربه های معنوی خود رو در آن ریخته، همه رو نثار قدوم امام حسین کرده و در شهادت او و در اون حادثه تاریخی پر افتخار او تمام اون نورانیت ها و روحانیت ها رو دیده و به زبان آورده با حسرت تمام. یعنی سراپای این غزل حکایت اون سخنی است که گاهی ما بر زبان میرانیم اما متوجه معنای مهیب او نیستیم. یا لیتنا کن نامعکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم با شما شهیدان بودیم، در رکاب امام بودیم و به اون فوز عظیم نائل میشدیم. باید خدا رو شاکر باشیم که نبودیم، چه بسا اگر بودیم به خذلان ابدی مبتلا می شدیم. برای اینکه اون نصیب هر کسی نمی شد، کسان بسیاری بودند و متاسفانه بی نصیب ماندند و کسانی گوی رو از میدان بردند که سابقه عنایت ازلی با اونها بود. باری اون غزل این است: کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان بشت کربلایی، کجا ایده سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، کجا ایده در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی، کجا ایده در مخزن گشاده، کجا ایده نوای بی نوایی، کجا ایده شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، کجا ایده ز جان و جان رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. من هر وقت این غزل رو میخوانم منقلب میشم، هر وقت از کسی میشنوم اونقدر نکته های نقض و ناب در این غزل ریخته. یعنی نگاهی که او به چهره حسین میکرده و به شهیدان همراه او، او رو چنان به انقلاب و تحول و غلیان میآورده که این کلمات بی اختیار از زبان او خارج می شده و نماینده یک حسرت است که شما کجا بودید، شما چه کردید، شما کی بودید، اصلا این نمونه های بی نظیر تاریخ بودید، کاش منم با شما بودم، کاش یکی از شما بودم، کاش خاک کف پای شما بودم. یک چنین احساسی رو در این ابیات خودش ابراز می کنه و بعد مقاماتی رو که به اینها نسبت میده. مهم این است که در این غزل زخمهای حسین رو به روی ما نمی آورد، همون گلهی که مرحوم شریعتی داشت و می گفت ما همیشه زخمهای حسین رو نقاشی کردیم و به دیگران نشان دادیم تا عشق اونها رو در بیاریم، بلندی های او رو، تعالی های او رو، روحانیت و نورانیت او رو هیچ وقت نقاشی نکردیم، هیچ وقت نشان ندادیم، چون خودمون هم از اونا بیخبر بودیم، چون خودمون هم نکوشیدیم تا از اون طریق خودمون رو به اون عزیزان نزدیک بکنیم، فقط جسم خاکیشون رو دیدیم، فقط اون حوادث خونینی که بر اونها گذشت، فقط ظلم های یزیدیان رو دیدیم، ناپاکی های اون طرف رو، پاکی های این طرف رو کمتر دیدیم، شجاعتشون رو، شهامتشون رو، عزت طلبیشون رو و بسی چیزهای دیگه. حالا مولانایی که همه این عالم رو کف روی دریا میدید و این رو بارها گفته بود، در همین ابیات هم میگه، یعنی هیچ قیمتی نداره، نه حشمتش، نه جاهش، نه جلالش، نه نامش، نه مالش، نه شهرتش، کف دریا صورتهای عالم، زکف بگذر اگر اهل صفایی. بعد در خطاب به شهیدان کربلایی میگه در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. شما رفتید به اون دنیایی، به اون دریایی که همه این جهان در نسبت با او مثل کف روی آبند، و بعد چه آرزوی نیکی برای اونها میکنه، میگه شنا کنید، شنا کنید در دریا، زمانی بیش دارید آشنایی، جاودانه شناگری کنید در اون دریا. من میفهمم خوب که حالت مولانا وقتی این ابیات رو میگفت، وقتی که اون دریا رو میدید که این کف روی اون نشسته و چگونه یک دلیرانی با دلیری تمام این کف رو شکافتند و قواسی در این دریا کردند، شناگری در آن دریا معناش چی بود، تا به دریا سیر اسبوزین رو بعد از آن مرکب چوبین رو شکستن و وارد دریا شدند. این آرزوها که برای اونا میکنه، برای همه ما میکنه، خطابهایی که به اینا میکنه، کجایی در زندان شکسته، شما در این زندان بدن رو شکستید. یکی از شعرهای قرن اخیر به نام فؤاد کرمانی یک غزل خیلی لطیفی راجع به امام حسین داره، اونجا میگه او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان از پی او بشکنند قالب تن را قفس. کشته بسی دیدم در هوسی داده جان، زنده چو کس ندید زنده به ترک هوس. از ترک هوس زنده ماند، در حالی که کثیری از مردم به خاطر هوسی جان میبازند، و او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان از پی او بشکنند قالب تن را قفس. عین این تعبیر مولاناست، کجا ایده در زندان شکسته، شما در زندان رو شکستید و شکستن در زندان رو به دیگران هم یاد دادید، وامداران رو رهایی دادید. ما همه بدهکارانی هستیم که در این زندان دنیا مونده ایم، یک کسی باید از سر کرامت بیاد بدهی های ما رو بپردازه و ما رو آزاد کنه. بداد وامداران را رهایی، کجا ایده در مخزن گشاده، کجا ایده نوای بی نوایی. ای کریمان که در مخزن رو گشاده اید، سخاوتمندانه با این مردم اون چرا که در کف داشتید، از همه عزیزتر جانی که در اختیار شما بود رها کردید و به دیگران بخشیدید. کجا ایده در مخزن گشاده، کجا ایده نوای بی نوایی، تا کجا ایده شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی. ای پادشاهان آسمانی، نه پادشاهان زمینی، که راه آسمان رو به ماها نشان میبرید. و نهایتاً در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی دیر دارید آشنایی، کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. این مقدمه کوچک برای این روز بزرگ و این مناسبت مهم بود. یک مناسبت دیگر هم داریم، این قابل تغییر هست، مصحف کنیم یا اینکه بله، یک مناسبت دیگر هم داریم که در آن هم میخوام یک چند جمله بگم. روز سوم محرم سالگرد وفات مرحوم آیت الله منتظری بود. خب این بزرگوار رو شاید ما در حق او باید سخنی مستقل بگوییم، اما به مناسبت اینکه اکنون چند جمله میتوان گفت، نمیتوان آن را به بعد از این با نهاد. مرحوم آیت الله منتظری از عالمان و پارسایانی بود که به نظر من برترین درجه پارسایی رو داشت. ما نشنیده ایم که نماز شب مرتبی میخواند. اتفاقا خود او در یکی از داستانهای بسیار صمیمی که نقل کرده است میگوید که من و مرحوم مطهری هم حجره بودیم وقتی طلبه بودیم. مرحوم مطهری عادت داشت نیمه شبها برای خواندن نماز شب برای تهجد برمیخواست و همواره هم مرا صدا میزد، اما من به عذر تنبلی و کمخوابی و غیره بر نمیخواستم و موفق نمیشدم. گاهی هم میگفتم که آب قم شوره، برای چشمان من ضرر داره. به هر حال عذرهای داشتم، اما مرحوم مطهری مقید بود. تا میگوید که یک شب من خواب دیدم که منو صدا میکنن و میگن که بلند شو برای نماز شب. همین که چشممو بیدار کردم دیدم آقای مطهری بالای سر من ایستاده و یک ظرف آب هم دستشه و گفت من رفتم از سر فلان نهر برای تو آب آوردم که دیگه آب شور نیست، عذری نداری، بلند شو و وضو بگیر. حالا غرض من از این داستان این بود که پارسایی که فقط در اینها نیست، البته اینها هم که امور نیکویی است و کسانی که موفقن به تهجد البته باید سپاسگزار خداوند باشن. برترین پارسایی، پارسایی در قدرت است. به کسی قدرت رو بدهند و حواله کنند، اما با کمال تقوا، از آلوده شدن به آفات قدرت خویشتنداری بکنه. وسوسه قدرت بیش از هر چیز دیگری است، یعنی کمتر کسی در مقابل این وسوسه زانوانش نلرزیده است. باز اگر بخوام تعبیر ساده تری به کار ببرم، مرحوم آقای منتظری ماکیاولیست نبود. اینکه در جهان ما قدرت علی ای حال صفتهایی دارد که ماکیاول بیان کرده است و اقتدار غیر ماکیاولیستی تقریبا ناممکن است، و ایشان که گمان نمی کرد که در عرصه حکومت اسلامی حاکمان فرمان برداران ماکیاول باشند، خیلی زود دامن از این آفات درچید، قدرت رو فرو نهاد و پای در دامن پارسایی کشید. قبل از انقلاب رنج بسیار بود، بعد از انقلاب رنج بسیار بود. من وقتی که ایشان از دنیا رفت و یک نوشتاری در باب ایشان منتشر کردم، اونجا این شعر حافظ رو آوردم که جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. نصیب ایشون خون دل بود در این عالم، چه قبل از انقلاب که اون همه زندان و زجر و شکنجه، و چه پس از انقلاب که اون همه ایزا و اون همه دشنام. در پس از انقلاب اسلامی یادم یک بار من در وزارت اطلاعات بودم و بازجوی من با من سخنانی میگفت. من به او گفتم که من گمان نمی کنم که پس از انقلاب اسلامی کسی به اندازه من فحش خورده باشه. او از سر انصاف گفت چرا دو نفر دیگه بودن از تو بیشتر، یکی منتظری یکی بازرگان. دیدم که انصاف داره، من سومی بودم، رتبه سوم شدم. شما نمیدونید که وقتی که در روزنامه ها و رسانه های علنی بدگویی میکنن از کسی، نه فقط سخن زشت، افتراها، دشنام ها، از هزاران تیر اینها بدتر است، جان آدمی رو زخمی و مسموم میکنه. من در نسبت با اون بزرگان اصلا صفرم، هیچ نیستم، ولی میدارم که برای او این چه سختی ها با خود میبرد. ایشالله که خداوند پاداش جمیل به او عنایت خواهد کرد. در همون موقع که ایشون در حصر بود من از طرق مختلف با طلبه های ایشون ارتباطاتی داشتم، راهی می جستم، به دیدن ایشان رفتم. یک بار گله‌ای نکرد، سخن تلخی نگفت و همواره با روی باز از ما استقبال کرد. می دانستیم که زندگی آسانی و آسوده‌ای ندارد، می دانستیم که جهان به کام او نمی گردد، می دانستیم که تمام آرزوهای او بخار شده، برباد شده و رفته است و این از هر شکنجه‌ای بدتر است که شما عمری رو به پای یک آرمانی، جان خود، آسودگی خود و رفاه فرزندان خود رو بریزید و در نهایت بفهمید که دستتون خالی است. از این بدتر نمیشه. و کسی که با هاضمه فراخ این لقمه های تلخ رو میبلعه و خم به ابرو نمیآورد و عبوس نمیشود، لاجرم باید از ظرفیت روحی بلندی و بزرگی برخوردار باشه. بعد از مرگ هم هنوز دست از دامان او بر نداشتن، هنوز تیرهای سهمگین به سوی او می افکنن، هنوز بی حرمتی ها می کنن، هنوز می کوشن که نام او را از صفحه تاریخ محو کنند، خط بزنند که گویی چنین کسی نیامد و نرفت، برای اینکه تمام وجود او انکار موجودیت اینها بود که اکنون هستند و بدیهی است که او رو بر نمیتابند، نام او رو نمیتوانند به نیکی ذکر کنند. خب فریضه است بر ما که نام نیک او رو بلند بداریم، برای او رحمت و رضوان و درود از حضرت حق طلب کنیم و آرزو کنیم که خداوند کریم جایگاه بلندی کریمانه در قرب خود به او ببخشد. بعد از این دو مقدمه وارد بحث اصلی بشویم که قصه نسبت دین و قدرت است. جر جرار کلام ما را رساند تا به عصر حاضر، یعنی دوران حکومت اسلامی و اقتدار آیت الله خمینی و پیامدهای آن. مرحوم عباس اقبال یکی از مورخان بسیار مشهور دوران رضا شاهی که کتاب بسیار داره، یک جای نکته نیکویی میگه. میگوید که حادثه برای اینکه تاریخی بشود اقلن 100 سال باید از او بگذرد. هر حادثه‌ای رو در تاریخ یاد نمی کنند. حادثه ها دلیلی دارد و مناسبتی دارد، میزان و ضابطه‌ای دارد که تاریخی میشوند و مورخان از آنها یاد میکنند. ایشون میگوید که اقلن 100 سال باید بر یک حادثه بگذرد تا تاریخی شود، مورخان به سراغ او بروند. البته این عدد 100 عدد تثبیت شده و نازل شده از آسمان نیست، غرض او این است که مدتی باید بگذره. من با پاره از استادان تاریخ که درباره این سخن عباس اقبال بحث می‌کردم، اونها می‌گفتن که منظور اقبال این بوده است که خب در عصر حدوث حادثه معمولاً حجاب معاصرت هست، یعنی کسانی که هستند درباره اون حادثه به نیکی سخن نمی‌گویند، به راحتی سخن نمی‌گویند، به خاطر اینکه اولاً همه جوانه با اطرافش رو نمی‌بینند و نمی‌دانند، ثانیاً اگر در ظل نظامات استبدادی زندگی کنند ای بسا نتوانند و مانع داشته باشن از اینکه همه چیز رو بگویند. مثلا فرض کنید همین امروز هم راجع به آیت الله منتظری در داخل کشور همه چیز نمیشه، راجع به آقای خمینی همه چیز نمیشه، راجع به اشخاص و شخصیت هایی که حتی بسیار فروتر از اینا هستن نمیتوان به راحتی گفت و نوشت. اون اساتید میگفتن منظور عباس اقبال این است که باید زمان بگذرد، اون دوران بگذرد، عواطف نسبت به افراد و شخصیت‌ها فرو بنشیند، امکان داوری بی‌طرفانه فراهم‌تر شود و همچنین اسنادی که مخفی مانده رفته رفته آشکار شود در اختیار مورخان قرار بگیرد تا اینکه بتوان به داوری جامع‌تری رسید. خب این حرف البته نادرست نیست و وجوه قابل قبولی داره، ولی قضیه بیش از این است. من یه تعریفی دارم از علم تاریخ. وقتی که فلسفه تاریخ درس می دادم، بارها تعریفی رو که فیلسوفان و مورخان از علم تاریخ کردن زیر و رو کردن، بالا و پایین کردن، هیچ کدوم اینها به دل من ننشست تا بالاخره یک تعریف تازه بنده ابداع کردم، که اون تعریف تازه این است که شناختن قبلی ها از روی بعدی ها. به نظر چیز ساده میاد ولی خیلی هم ساده نیست، یه 7-8 سالی طول کشید تا ما به اینجا برسیم. شناختن اخلاف از روی شناختن اسلاف از روی اخلاف. ببینید حالا براتون توضیح میدم، هر حادثه که در تاریخ رخ میده، همون موقع که رخ میده، چنان که گفتم، همه وجوه و جوانبش روشن نیست، مثل یه قنچه میمونه که این مثل یک جوانه میمونه، خیلی کال، خیلی خام. زمان باید به او داد تا باز بشه، مثل یه گل پرهاش باز بشه، عطرش پراکنده بشه و به چشم بیاد و اثر بگذاره در بینندگان، در بویندگان و دیگران. مسئله این نیستش که اسناد مربوطه او فاش بشه، مسئله این نیست که مردم بتوانند داوری بی‌طرفانه نسبت به اون حادثه بکنند. مسئله اینه که خود حادثه در زمان وقوع حادثه کاملا پخته و باز نشده، زمان میبره تا خود حادثه نشون بده که در دل او و در بطن او چه بوده است، و این از طریق آثاری که در تاریخ میآفریند پیدا میشود. ما باید به یه حادثه اجازه بدیم که باز بشه و رفته رفته آثار خودش رو ظاهر بکنه، اونگاه هست که ما میفهمیم در بطن اون حادثه چه بوده. اونایی که قطعاً در دوران مشروطیت زندگی میکردن، مشروطیت رو اونطوری که ما امروز میشناسیم نمیشناختن. این یک آرزوی غلطی است که بعضی ها دارن، میگن ما اگر همون وقت بودیم بهتر میفهمیدیم مشروطه چیز. ابداً اینطوری نیست. امروز که 100 سال 167 سال از مشروطه گذشته است و خب البته هم اسناد بیشتری پخش شده و هم اطلاعات جامعه تری به دست ما رسیده، اما خود حادثه آثار خودش رو در سیاست این قوم و در تاریخ ما ظاهرتر کرده. 200 سال بعد حتما اون 200 سال بعد بهتر میشناسن حادثه رو. در واقع حرف من این است، وقتی ما از حادثه دور میشیم تازه بهتر میشناسیمش، وقتی به اون نزدیکیم، همون کنارش ایستادیم، درست نمیبینیمش. توهم داریم که بهتر میبینیم و میشناسیم، اما این توهمی بیش نیست. راجع به انقلاب فرانسه، از همون وقتی که رخ داد کتاب ها نوشته شد تا همین امروز بعد از 2-3 قرن، و دائما کتاب میاد بیرون. چرا؟ برای اینکه حادثه کماه و حقوق شناخته نشده و همینطور شناخت‌های بیشتر درباره این ظاهر می‌شود و منتشر می‌شود. راجع به حادثه کربلا اینن همینطوره. حادثه کربلا تا قرن‌ها اصلا چنان که باید شود شناخته نبود. شما الان ببینید از دل حادثه کربلا یک تشیع اومده بیرون، یک انقلاب اسلامی اومده بیرون، یک آقای خمینی اومده بیرون. اینا به پای حادثه کربلا نوشته میشه. این که در باطن اون حادثه چه بود که توانست بعد از 1400 سال این حوادث رو به دنبال خودش بیاره، این تازه ما رو آشناتر میکنه به واقعیت و ماهیت اون حادثه. و هر چیز دیگه، من به شما عرض بکنم، ما که در دوران انقلاب اسلامی زیسته ایم و این انقلاب رو دیده ایم و در ظل حکومت اسلامی هم بوده ایم و خوشی و ناخوشی بردیم، مطمئن باشید ما از این حادثه خبر درستی نداریم. یعنی ما بهترین داوران این حادثه نیستیم، بهترین مورخان این حادثه نیستیم، و مطمئن باشید که بعدها مورخانی که می آیند البته حب و بغض کمتری دارن، البته اسناد بیشتری دارن، اما و هزار اما خود حادثه بازتر شده، شکفته تر شده، ابعاد و اضلاع مختلف خود رو بهتر ظاهر کرده، اون موقع شناختنی تر هم شده است. اینها رو گفتم برای اینکه من یه وقتی در کانادا سخن میگفتم و کسی از من سوال کرد که شما داوریتون راجع به آقای خمینی چه بود و چه نبود. گفتم که آقای خمینی هنوز به حد کافی تاریخی نشده که ما درباره او داوری کنیم. این سخن من حمل بر یک معنای نادرستی شد. خب اون حاملان هم اگر سوء غرض نداشتن دست کم نقصانی در کارشون بود، اون معنا و مرادی که من داشتم در نیافتن. مراد من همین بود که اکنون گفتم، و این خصوصیتی در آقای خمینی نیست، در هر فیگر، هر شخصیت تاریخی هست، هر حادثه تاریخی هست که زمان باید بر او بگذرد و چنان که گفتم این جوانه قنچه بشه، این قنچه گل بشه و رفته رفته بزرگ بشه، این نهال یک درخت بشه، تناور بشه، اون وقت ما بهتر میتونیم اون حقیقتش رو بشناسیم. خب در مورد حکومت اسلامی در دوران ما و آقای خمینی خیلی سخن میتوان گفت، اما در این مجال و در این سلسله بحث که ما داریم بسیاری از اونها بیرون از مناسبت بحث ماست. ما اینجا در نسبت دین و قدرت سخن میگفتیم و میگوییم، و چون به مرحوم شیخ محمد حسین نائینی رسیدیم، کتاب تنبیه الامه او رو گشودیم و بخشهایی از آن رو خواندیم و نظر ایشان رو در باب مشروطه دیدیم و شنیدیم، خب قطعا باید سری هم به انقلاب اسلامی و شخص آقای خمینی بزنیم که حادثه آفرین بود و رأیی و دیدگاهی نسبت به قدرت داشت، اون هم از موضع اسلامی، از موضع فقهی، از موضع عرفانی و از موضع دینی، و شناختن اون فریضه است. ببینیم در ذهن او، در خاطر او چه میگذشت. اگر بخوایم هگلی سخن بگیم، ببینیم تاریخ چرا او رو به این مسند نشاند، یعنی او چگونه آدمی بود که از نردبان بالا رفت و بر بام قدرت ایستاد، و اگر بر این بام نرفته بود چه می کرد و چه می شد، و در تقدیر و حوالت تاریخی ملت ما چه بود که چنین حادثه‌ای از دل تاریخ او بیرون آمد. گفتم این تاریخ الان کوتاهه، ما به قول امروزی ها سوار ماشین زمان که بشیم و توی تونل تاریخ بریم، یک فاصله کمی رو باید طی کنیم تا برسیم به زمان آقای خمینی. این قصه مشروطه نیست، این قصه عاشورا نیست که فاصله بلند و بسیاری با ما داره. خب من قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم، یک غزل راجع به امام حسین براتون خوندم، یک مقدار ابیاتی که خودم درباره آقای خمینی سرودم براتون اینجا بخونم. البته این از مجموعه و منظومه بلندی است که من درباره این 100 سال اخیر سرودم، امیدوارم که یه روزی منتشر بشه. و در این منظومه من مسئله رفرم رو، رفرم سیاسی و رفرم فکری در عالم اسلام رو، نه فقط در ایران، اینها رو مورد بحث قرار دادم، یعنی از مشروطه و بعد در عالم اسلام در مصر و در کشورهای دیگه و در ایران خودمون حوادثی که رخ داد، ریفورمرها و مصلحینی که پدید آمدن، ایده هایی که اینها داشتن، و همه رو به اختصار ضمن یک منظومه کوتاهی آوردم. خب ناچار بودم که در باب آیت الله خمینی هم سخنانی بگم. امروز بهترین وقت است که من این بخش رو از این کتاب منتشر نشده برای شما بخوانم تا وقتی که به دست شما برسد. از خمینی هرچه بنویسم کم است، نیمه ای جشن است و نیمی ماتم است. در دلیری تالی و ثانی نداشت، کاش اما قهر عرفانی نداشت. بود فقیهی چون فقیهان دگر، فقه او در حل و حرمت قوتور. چون که عارف شد نفس را تازه کرد، تا ولایت را بلند آوازه کرد. گفت قانون تابع حکم ولیست، غیر از این دیدن نشان احولیست. حق و حکمی که سزاوار خداست، مر فقیهان راست آن بی کم مکاست. هر فقیهی خود رسولی شارع است، اوست حجت شرع او را تابع است. های و هویی در عجم انداخت او، افسر سلطان جم انداخت او. چون که بر تخت زعامت برنشست، سلطه بیگانه را در هم شکست. چون که دم زد از صدور انقلاب، خلق را افکند در صد گونه عقاب. چون که تسخیر سفارت را ستود، باب تحریم و تطاول را گشود. چون که با صدام در جنگ افتاد، زندگی بر مردمان تنگ افتاد. گرچه خرم شهر را آزاد کرد، چون فراتر رفت بس بیداد کرد. کرد با قائم مقام رهبری، اون چه افزون بود از استمگری. چون مصدق سرنگون اندر مساف، چون مدرس خفته اندر خاک خاف. چون فقیهان را ولایت داد او، بس حقارت بر رعیت داد او. فقه ناپالوده بیمار را، استخوان فرسوده اعصار را. پرده از رخسار پیرش برگرفت، تا جوانی و نشاط از سر گرفت. چون عروسی پیر و کجدندان و زشت، با جوانان در نبرد سرنوشت. ناز بر قانون و بر مشروطه کرد، خنده بر مشروطه خربوطه کرد. چون زملیت نشان در او نبود، بهر ملت شاخ و دندان می نمود. گفت ایرانی ز اسلامی جداست، سلطه اسلام مطلوب خداست. این نمی دانست فقه آزمند، که مسلمانی و ملی با همند. زین دو فرهنگر یکی شد زیر دست، اون که پیروز است افتد در شکست. از توازن دور گشتن شرط نیست، آخر و مقهور گشتن شرط نیست. بل سه فرهنگند، بس شیرین و چرب، وان سوم فرهنگ یونان است و غرب. تا همینجا کافی. خیلی از ایده های خودم رو هم من در اینجا نهادم که انشالله وقتی که منتشر شد خوانندگان زیرک در خواهند یافت. خب این مقدمه ای بود برای ورود در بحث از عملکرد و جایگاه تاریخی آقای خمینی. بگذارید مقدمه دیگری رو براتون بیان کنم. آقای خمینی هرچی که بود یک انقلابی بود و یا یک اصلاحگر بود. تفاوت بین این دوتا رو بیشتر خواهم گفت و روشنتر خواهم کرد. علی‌ای حال شخص حادثه آفرینی بود در تاریخ ما، نقطه عطفی بود، گسستی در این تاریخ ایجاد کرد. من میخوام بگم این گسست کجا بود، چگونه، و این نقطه عطف، این پیچ که خمینی در او واقع شد یا پیچی که به دست او به تاریخ ما داده شد کجا بود و چگونه بود. ما اینجا از سید قطب سخن گفتیم، از کسانی، از مرحوم آقای نائینی سخن گفتیم، از عبدالرازق سخن گفتیم. ایده های اینها رو همه رو برشمردیم. بگذارید یه ذره کلی تر برای شما بگم. ما در عالم اسلام چند جور رفرم داشتیم، رفرم سیاسی دینی با هم. اولین بار که مسلمان ها با مغرب زمین و تمدنش آشنا شدند، هیبت این تمدن و هجومی سیلواری که معارف این تمدن و اندیشه های غرب برای ما داشت، خب همه ما رو به بحران فکری و ولوله افکند. مسلمان ها هویتی داشتند، افتخار و غروری داشتند، نمیخواستند باور کنند که به لحاظ فکری از دیگران عقب ترند و از همه مهمتر دینشون منشأ این عقب ماندگی شده. به تقلا و تکاپو افتادن، همه شما میدونید. این تقلا و تکاپو چند شکل پیدا کرد، اینش خیلی مهمه. در اولین دوره‌ای که این مواجهه صورت گرفت، مسلمان‌ها همه جا، این که میگم مسلمان‌ها فقط ایرانی‌ها رو نمی‌گم، تقریبا از این حیث تاریخ امت اسلام یکسانی و یک نواختی داره. شبیه یکدیگر ما در مقابل این مواجهه یا این سیل، این هجوم سیلوار مقابله کردیم. اولش فکر این افتادیم که بگوییم که مغرب زمین چیز تازه‌ای به ما عرضه نمی کند. هازهی بزاعت و ناردت الینا، حرفای خود ما رو دارن تحویل ما میدن. اما ما از تنبلی غافل بودیم، دنبال کتاب و سنت، دنبال اسلام و دیانت خودمون نرفتیم. حرفهای معرفتهایی که پیامبر ما به ما یاد داده بود، اینها رو کنار گذاشتیم، به اونها عمل نکردیم و لذا این چنین بیچاره و درمانده ماندیم. دیگران پی اون رو گرفتن و به جاهایی رسیدن. ما اگر در این معنا، ما اگر در کتاب، در قرآن خصوصا و در روایات بگردیم، همین حرفهای غربی ها رو بلکه بهتر از اونها رو پیدا خواهیم کرد. من این دوره رو دوره استخراج می نامم. دوره استخراج یعنی کوشیدن برای اینکه اون چرا که دیگران می گویند ما داریم و بلکه بهتر از اون رو داریم و می توانیم از منابع خودمون استخراج کنیم و به بیگانگان نشان بدهیم که ما پیش از شما واجد و حامل این ثروت ها بوده ایم. اما مثل گدایانی که روی گنج نشستند، از گنج بی خبر بودیم و تهی دست مانده بودیم. حالا متفتن و متوجه شدیم. این استخراج یعنی این مشرب و این اپروچ گاهی حالت بسیار افراطی به خودش می گرفت. افراطی به این شکل که می اومدن حتی تئوری‌های نور رو، حتی هواپیما رو، حتی اینا رو هم می‌خواستن از توی آیات قرآن بیارن بیرون. یعنی نه تنها مسائل مربوط به سیاست و آداب زندگی و تربیت و روام و روح و اینا رو، بلکه امور مربوط به علوم طبیعی رو، یعنی اکتشافاتی که میشد، یعنی اومدن گفتن داروینیزم هم در قرآن آمده. همه اینا که من میگم نمونه داره، مثال داره، کتاب براش نوشته شده و اینا فرضی نیست، همش حقیقی است، چه در کشور خودمون و چه در کشورهای اسلامی دیگه. من کتابی رو دیدم که در عراق نوشته شده بود 80-90 سال پیش و میگفت تمام تئوری‌های نور اپتیک از آیه الله نور السماوات و الارض توی قرآن در میاد. این حرفا رو زدن مسلمان. همین حالا در کشور ما یک آیت الله مرجعی به نام آقای جوادی آملی میگه صنعت کشتی سازی از توی داستان نوح از قرآن میاد بیرون. امثال اینها، ما اینا رو هنوز با خودمون داریم، یعنی دوره اینها کاملا نگذشته. گرچه این چنین فکر کردن بسیار بی‌آبرو شده، معلوس عده دامن این اندیشه رو رها نکردن. اصلش هم هویت و غرور هویتی ماست. چرا از دیگران بخوریم؟ چرا بگیم ما دستمون خالی بود، شما دست ما رو پر کردید؟ چرا بگیم ما باید در مقابل شما زانو بزنیم، شاگردی کنیم و چیزی بیاموزیم؟ ما خودمون بلدیم، داشتیم، از شما هم بهترش رو داشتیم. خب یک جور اسلام مواجهه هویتی است که راه هم به جایی نمیبره. این دوران نسبتاً بلندی بود و چنان که گفتم هنوز باقی مانده هاش هم هست. مرحوم آیت الله نائینی متعلق به این دورانه. چنان که از کتاب او قبلا نقل کردیم، خب به صراحت میگفت که مفهوم شورا رو ما داریم و حتی همین عبارت قرآنی که حاضهی به ساعت و ناردت الینا، این در سوره یوسف هست دیگه، وقتی که چیزهای برادران یوسف رو، کالاهایی که از اونها برده بودن، بهشون پس دادن، اونها گفتن این مال خود ما بود که الان آوردین به ما پس میدین، حاضهی به ساعت و ناردت الینا. این رو دقیقا همین آیه قرآن رو مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه آورده، میگه این مشروطه و نمایندگی و مجلس و شورا و جلوی ظلم ایستادن و مخالفت با قدرت مطلقه و اینا همه رو ما داشتیم. همه اینها رو ما روایات و آیات قرآن رو بگردیم پیدا میشه. حالا اینکه مسلمان‌ها چرا نکردن تقصیر خودشونه، برن جواب خدا رو بدن. اما همه از نو اگر بریم همین منابع رو بگردیم پیدا میشه. من حتی یادمه در همین دوران حکومت اسلامی بر منبرهای نماز جمعه گاه میرفت، دائما میگفتن که منابع دست نخورده، یعنی میگفتن همین هایی که تا حالا دست زدیم و یه چیزهایی در آوردیم اما کافی نبوده، یک منابع دست نخورده وجود داره. که من یه وقتی به شوخی به یکیشون گفتم منظورتون جلد دوم قرآنه، برای اینکه اونچه که بوده دیگه خب همه دیدن و در آوردن و یه چی میخواد اون منابع دست نخورده کجاست که شما میخواید دست کنید یه چیزی هم از اونجا بیرون بکشید. باری مرحوم آقای نائینی این چنین بود و خیلی های دیگر در سطوح دیگر و در فنون دیگر. این قصه استخراج رو دنبال میکنه. خود مرحوم مهندس بازرگان این چنین بود، بالاخره ایشون پاره از مطالب علمی رو میخواست که از منابع دینی استخراج بکنه. کتاب مطهرات در اسلام ایشون خب آشکارا یک چنین چیزیست دیگه. در حقیقت اونجا میخواد توضیح بده که این نوع شستشویی که به ما آموخته اند از طریق فقه، حتی تیمم یعنی دست بر خاک زدن برای کسانی که محضوری دارن در وضو گرفتن یا غسل کردن، همه اینها نکته های بهداشتی داره. همه اینها حساب شده است و بیهوده نبوده است. این دوره که در عالم، در مصر هم اتفاقا اینا گذشت، در عراق هم بود، در خیلی جاهای دیگه، من نامش رو دوران استخراج میگذارم. دوران استخراج همطور که میدونید لازمش تکلف است. یعنی شما نمیتونید متن رو دست نخورده یا همونطوری که معنای واضح و راحتی میده ازش استفاده کنید. باید یه پیچی بدید، باید یه جایی که تصرفی بکنید، تکلفی بکنید، معانی رو گاهی عوض کنید، به دلخواه خودتون نزدیک کنید به درک امروزین. مثلا همین کلمه وکیل، خب مرحوم آقای نائینی، خب در فقه وکیل اصلا یه معنای دیگری داره. یعنی وقتی که شما کسی رو به وکالت خودتون انتخاب میکنید که جنبه فردی هم داره، او فقط در اون میزانی که شما به او حق دادید و رخصت دادید میتونه کار بکنه، بیش از اون دیگه. و شما از موکلتون باید حرف بشنوید، نه از یک کسی دیگری، برای اینکه شما وکیل موکلتون هستید و بابت اون هم اجرت میگیرید. این هیچ ربطی به وکالت و نمایندگی مجلس نداره، اصلا اون یک مقوله دیگری است. یعنی وقتی که بنده در تهران چند نفر رو به منزله وکیل انتخاب میکنم، این وکیل شیرازی ها که دیگه نیست، وکیل کازیونی ها و وکیل اصفهانی ها که نیست، اونا که انتخابش نکردن، من انتخاب کردم. و بعد اینو چجوری میشه با فقه جور کرد؟ هیچ جوری نمیشه جورش کرد. مرحوم آقای نائینی میگه نه، اینجا وکالت از اون نوع وکالت فقهی نیست، همین وکالت عرفی منظوره. یعنی اینطوری ایشون تفسیر میکنه، کمان که میدونید بعدها آقای خمینی البته حرف دیگری زد، وکلای دوران شاه رو که عزل کرد گفت که شما وکیل ما نبودید، اگر هم بودید الان عزلتون میکنیم. تمام حقوقهایی رو که در اون موقع گرفته همه رو ازشون پس گرفت. گفت تمام اون چه که توی مجلس به شما حقوق داده بودن همه حرام بود و قسمی بود و تمام اونها رو باید بیر پس بده. ایشون دقیقا وکالت رو به معنای همون وکالت فقهی گرفت و گفت که چون شما حقوق ما گرفتید اما مطابق منافع ما عمل نکردید، بر ضد او عمل کردید، حقوقا رو باید بیاید پس بدید و پس گرفت ازشون. از تعدادی از قضات همین کار رو کرد. او خیلی به مرفق عمل میکنه. اما مرحوم آقای نائینی خب روشن بود تکلیفش، مجبور بود با فقه قدری با همون زیرکی مجتهدانه ای که داشت در فقه دستی ببرد و چنان کند که بتواند مشروطه رو اسلامی کند، مشروطه رو قابل قبول کند، شرعی کند. گفتم تکلف جزو مختصات استخراج است. هیچ آیه‌ای به راحتی تن نمی‌دهد به اون مفهومی که شما می‌خواید از او بیرون بکشید، مفهوم مدرنی که می‌خواید بیرون بکشید. باید یک تغییراتی بدید، چیزای کم و زیاد بکنید. دوره استخراج که سپری شد یا بگوییم موجش فرو خفت، دوره دومی آغاز شد که من نام او رو میذارم دوره سازگاری، کمپتیبیلیتی. سازگاری یعنی چی؟ این هنوزم هست و از استخراج قوی تر است. سازگاری یعنی نشان بدهیم اندیشه های مدرن با اندیشه های دینی ما سازگارند، اما نه اینکه لزوماً از منابع دینی قابل استخراجند، نه شاید هم نباشند، اما بر ضد آن هم نیستند. یک تعبیر خیلی ساده میشه کرد، اون که هر چه ضد اسلامی نیست اسلامی شدنی است. این حرف درستی است. هر چه ضد اسلامی نیست اسلامی شدنی است، یعنی مسلمان ها می توانند برگیرند و به عمل آورند، چون ضدیتی که نداره، اگرم نفعی داره و خیری در او هست می توانیم استفاده کنیم. مثلا فرض کنیم را مثالهای خیلی بدیهیش، سوار اتومبیل شدن، سوار هواپیما شدن، استخراج نفت از زمین کردن، اینا که دستوراتش به در شرع نیست اصلا، یا مثلا قواعد راهنمایی رانندگی و غیره و غیره، اینا که نیست جایی. اما وقتی عقلا اینها رو وضع می کنند بنابر نیازهای جامعه و ضدیتی هم با اسلام نداره و نفعی هم برای عموم داره، البته مسلمان ها هم میتونن اون رو بگیرند و به کار ببرند. یعنی اگر به فرض مشروطه، حالا اینجوری فکر کنیم، اگر مشروطه یعنی نمایندگی، یعنی انتخاب، انتخاب مردم، یعنی قانون اساسی نوشتن و غیره، منافاتی با شرع نداره، چرا مسلمان ها از مشروطگی دوری کنند؟ اگر ریاست جمهوری و این نظم جدید سیاسی منافاتی با شرع نداره، چرا ما بر نگیریم؟ شما میدونید در دوران مشروطه کسانی مثل شیخ فضل الدین نوری و علی سیستانی که جد آقای سیستانی کنوز و اینا معتقد بودن مشروطه منافات با اسلام داره، منافات داره. این واقعا توضیح میدادن که آدم، یعنی انسان‌های عادی حق ندارن قانون وضع کنن، قانون رو فقط خدا وضع میکنه، ما عاملیم، ما فقط باید ببینیم چه قانونی خداوند وضع کرده. اگر هم بناس تغییری بدیم، مجتهدین باید تغییر بدن، نه آدم‌های بی سواد. به قول شیخ فضل‌الله نوشته بود بقال و بزاز چیکار به این کارا دارن که بیان قانون وضع کنن یا قانون خدا رو تغییر بدن یا دست تصرف تو قانون شرع ببرن؟ یعنی چه؟ اگر هم قرار از تغییراتی داده شد باید مجتهد بده. بنابراین مردم اینجا هیچ کارن، نمایندگی معنی ندارد، قانون اساسی هم معنی ندارد. تو قانون اساسی ما چی بنویسیم؟ اگر فقه هست و احکام شرعی که ما آلردی داریم، اگر از خودتون میخواید درارین و مردم رو ملزم کنید به اجرای اونها، که حق شما نیست، حق شما نیست، پا در کفش ولی خدا و نایب امام و امام کردید. این صریحا سخنانی بود که آقای شیخ فضل الله میگفت. و چه وضع سختی داشت مرحوم نائینی که به اینا بگوید که ماجرا این نیست، ما پا تو کفش امام و نائب امام نکردیم، یه حقی داریم که این حق منافات با شریعت نداره. به نظر من هم کامل نکرد این کار رو، اما قدمهای خوبی برداشت در این طریق. اما نزاع جدی جدی بود. یکی استاده بود میگفت از شرع اینا استخراج میشه، یکی میگفت اصلا اینا ضدیت با شرع داره، منافات با شریعت داره و خداوند عذاب میکنه اگر کسی که دنبال اینها بره. خب این کمپتیبیلیتی تا همین امروز هم ادامه داره، یعنی در جامعه ما الان از بیشتر فقیهان ما اگر بپرسید و روحانیون ما، دیگه کم کم از این حرف کنار گرفتن که بله از قرآن میشه این چیزا رو درآورد. من به شما گفتم اوایل انقلاب همین آیت الله مشکینی که بعداً رئیس مجلس خبرگان شد، یک جزوه رساله کوچیکی بیرون داده بود و اون آیه سوره حدید رو که انزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید و منافع للناس، این آیه رو آورده بود و گفته بود تفکیک قوا از این آیه قابل استخراج است. حالا چرا تا اون زمان عقل هیچ مفسری نرسیده بود ما نمیدونیم، ولی ایشون گفت همین که قوای قضاییه و مجریه و مقننه و غیره اینا همینطور از فقرات مختلف این آیه قابل استخراج، این میشد استخراج. اما اینا رفته رفته کنار گذاشتن. اینا من به شما میگم آقای خمینی هیچ کدوم از این کارا رو نکرد، میخوام به همونجا برسن در واقع. ولی این فقیهان خرد، این روحانیون، حتی کسانی که مسمى به روشنفکران دیدن، این کارا رو زیاد کردن. و الان میتونم بگم در ایران ما، در بسیاری از کشورهای اسلامی، دوران سازگاری رو ما سپری میکنیم. این دوران این است که بیایم اون چرا که از غرب میاد اگر ناسازگاری با دیانت ما نداره برگیریم، اگر عقلایی است، اگر مفید و اگر ضدیتی ندارد با شریعت خب چه اشکالی داره؟ اینها رو برگیریم. در مسائل ابزارهای زندگی اینا جای بحث نداره، یعنی همطور برگرفتیم، رادیو، تلویزیون، هواپیما، قطار، جاده کشیدن، پل ساختن، همه اینها. اما توی علوم انسان و مسائل روحی و روانی و تدبیر ملک و تنظیم نظام و سیاست اجتماعی و خانوادگی، اینا هزار حرف در اینجا هست. آیا اینا رو میتونیم برگیریم یا نمیتونیم برگیریم؟ آیا اسلام بر خودش اقتصادی دارد یا ندارد؟ اگه اقتصادی داره، اون وقت ما حق داریم از اقتصاد دیگران استفاده بکنیم. آیا ایران یک اسلام یک نظام تربیتی خانوادگی شخصی برای خودش داره که ما او رو استخراج کنیم و دیگه محتاج به نظام تربیتی دیگران نباشیم؟ اینا از اون چیزهایی است که همینطور فعلا معلق در هواست. ادعا دربارش خیلی زیاده. خیلی ها حرفشون این است که علوم اسلام انسانی اسلامی بسازه. هنوز یه خط هم ننوشتن. ما ندیدیم از این دیگی که الان 20 سال دارن هم میزنن یه قاشق یه چیزی بدن ما بچشیم ببینیم که بالاخره چی پختن. هیچی نپختن، هم تا آب ریختن اون تو با زردچوبه دارن هم میزنن. خبری نیست، حتی یه اشکنه هم درست نشده. برای اینکه موادی نیست که بریزن و غذایی به دست بیارن و دیگران تغذیه. حرفشه همینطور. به قول اون مرحوم نسیم شمال که میگفت که دور دیگه سمنو بشینن، هی بخوانن چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتکه، سمنو رخده به بینو بکشد، ملک از اوج فلک بو بکشه. اینا مثلش طلبه دور این دیگ نشستن، هی کتکات و کتکوت و کتکه میخونن، ولی چیزی فعلا پخته نشد و بیرون نیومده. ما که ندیدیم، اگر شما دیدید ما رو هم خبر کنید. اما خب غرور هویتی ما اجازه نمیدهد که ما بگیم در اینجا هم دستمون خالیه، یعنی در این مسائل انسانی هم چیزی نداریم، لذا دیگران بهتر از ما دارن و به ما میتونن بیاموزانن. لذا شروع کردن در این زمینه ها دنباله روایاتی برند و یک استخراجاتی بکنن. در مسائل کلیتر و کلانتر هم مثل هیئت دولت و این نظام سیاسی هم که خب شما میبینید دیگه همه چیز امروزی است. هیچ چیزی نیست که شما بگید اینا از کتاب و سنت بیرون آمده است. هیچ چیزی نیست که بگید از کتاب، نه نظام مالیاتیمون، نه نظام نمایندگیمون، هیچ کدوم اینا قابل استخراج از کتاب و سنت نیست. غایت الامر این است که بگوین اینها منافاتی هم نداره، گرچه خیلی حرف دربارش هست. همین الان فقهایی هستن که معتقدن که زنان به مجلس نباید برن، منافات با شریعت داره. این عین سخنانی بود که خود آقای خمینی قبل از انقلاب میگفت و بیانیه ایشون منتشر کرد، به صراحت گفت انتخاب زنان و ورودشون به مجلس نمایندگان مخالف احکام مسلم اسلام است. البته بعد از انقلاب ایشون رو عوض کرد. خواهم گفت چگونه عوض کرد. همون اون دلیری های خمینی در همین جاها آشکار می شود، یعنی راهی رو که او انتخاب کرد. خب لذا اونچه که امروز تو کشور ما میگذره هیچ قابل استخراج از کتاب و سنت نیست. حد اکثر میتونید بگید سازگاره، که اونم نه به قول همه فقیه. همه قبول ندارن که سازگار با کتاب و سنت است. عرض کردم همین بودن خانم‌ها در مجلس موافق میل خیلی‌ها نیست و بسیار، یا مالیات موافق نظر بسیاری نیست. من به شما عرض کردم مرحوم نائینی یکی از حرف‌های برجسته مهمش این بود، میگفت مردم مالیات میدن لذا حق نظارت بر دولت دارن. همون نو پرزنتیشن ویداوت تکسیشن یا نو تکسیشن ویداوت پرزنتیشن، تقریبا همین حرف رو میزن. اما در دوران ما اوائلی که شورای نگهبان مشغول به کار شده بود و بحث مالیات پیش اومد، اینا به صراحت گفتن که مالیات خلاف شرع اسلام است، به زور از مردم پول نمیشه گرفت. اگر هم میخواید مالیات بگیرید تو قدر و به قدرها، میگفتن از جزء امور اضطراری است یا ضروری، به قول اونا ضروری این اضطراری، و از ضرورات و تو قدر و قدر، یعنی به اندازه اضطرار باید بگیرید. هر وقتم اضطرار رفع شد دیگه نگیرید. اینجوری نیست که یه قانون وضع کنید هر ساله با همیشه مردم یه درصدی از درآمدشون رو به اسم مالیات به شما بدن. اصلا چنین حقی رو ما نداریم. هر وقت ضرورت پیدا شد به مردم میگیم این درصد بدید، و هر وقت هم که ضرورتمون رفع شد گفتیم دیگه دولت از بینوایی رست، دیگه مالیات نمیگیریم. من یادمه با یکی از دوستانمون، نام میبرم به شما، جناب آقای شبستری دوست گرامی ما، در همین زمینه همون موقع صحبت میکردیم، به من میگفت این یک تست خیلی روشن است برای این حکومت که میخواد مدرن باشه یا نمیخواد مدرن باشه. و حرف خیلی درستی میزد، میگفت درک اینا از مالیات خیلی درک عقب مانده است. هنوز نمیدونن نقش مالیات تو گردش مالی و گردش امور سیاسی در کشور و کارکرد دولت چیه. نشستن و مثل اینکه مسجدی رو میخوان اداره کنن یا یه ساختمونی رو ساختن، میگن هر وقت لازم شد از ساکنان این ساختمونی پولی میگیریم، خرج میکنیم، خرابی ها رو تعمیر میکنیم، بعد دیگه تا خرابی بعدی. تصوری از اینکه مالیات یک نقش ثابت داره در اداره امور و بعدم حقی برای شهروندان ایجاد میکنه، این تصور اصلا وجود نداره. یه تست دیگری شورای نگهبان مسئله احتکار بود. وقتی که دارو احتکار شد که یکی از بدترین احتکارها بود که اوائل انقلاب صورت گرفت، نمیدونم دوستان خیابان ناصر خسرو رو به یاد دارن، اون چه پسکوچه‌های ناصر خسرو رفتن دیدن، من به دلالت شغلی و تخصصی که داشتیم اون دارو فروشایی که اونجا بود رفتارم دیدن، عالمیست اونجا، عالمیست، شما نمیتونید تصور کنید. هر قاچاقی بگید اونجا صورت میگیره، داروهایی که اونجاها انباشته شده است و تقلب‌هایی که صورت میگیره و نهانخانه‌هایی که اینا داره، شما اصلا نمیدونید سوار اون پشت خیابون ناصر خسرو چقدر جاست که چقدر اینها دارو اونجاها جاسازی کردن. بعد اینا احتکار هم کردن، یه دفعه بعضی از داروهای واجب و ضروری از دسترس خارج شد، داروخانه ها نداشتن و گفتن که این دارو فروشان احتکار کرد. شورای نگهبان وارد کار شد، مجلس میخواست وارد کار، شورای نگهبان ما گفت احتکار در فقه در چند چیزه، میگه در نمکه، یکی در روغنه، یکی دوتا چیز دیگه است، دارو مشمول احتکار نمیشه. والله که از اینجا بود که ببینید این فقه درماندگی خودش رو نشون میداد. من نمیگم فقه درماندگی نشون میداد، فقیهان درماندگی خودشون نشون میدادن که چقدر اینها به روز نشدن. هنوز فکر میکنن احتیاجات اصلی مردم نمک و روغن و آب خونام هست. بعد یه آدمی که احتکار میکنه، گفتن نه، اینا رو اسمشون احتکار نمیشه گذاشت، ولی اینکه داروهای حیاتی رو از دسترس مردم خارج کردن، مجازاتی هم براشون نمیشه مقرر کرد. تازه در اون موردم به فرضم احتکار کرده بودن و فقیه میگفت این احتکاره، میدون چه کارشو میگنن؟ اونا جنس ها رو ازشون میگرفتن میبردن و قیمت ها عادلانه میفروختن میدادن به صاحباش، مجازاتی در کار نبود. یعنی اگر به فرض اینها رو گریبانشون میگرفتن، امروز اینا همش عوض شده، همه اینها عوض شده. یعنی یه قوانینی رو همین مجلس ما نوشت و همین شورای نگهبان تصویب کرد که اصلا اثری و نشانی از اینا تو فقه نیست. اگر قرار بود اون فقه رو انجام بدن، این جامعه تیر روز ما هزار بار تیر روزتر از این بود که اکنون هست. یه اندکی توانستن، یعنی وادار شدن که گشایشی در کار ایجاد کنن، لذا ناچار وارد دوران سازگاری شدیم. یه درسی بود که تاریخ به ما داد، گفت نمیتونید با استخراج شما اموراتتون رو بگذرانید، نمیشه، همه چیز قابل استخراج نیست از کتاب و سنت، بگیرید از تجربه بشری استفاده بکنید. کی گفته که ما نکنیم؟ خداوند دو حجت بر خلق داره، یکی کتابی که عقل، از تجربه های بشری استفاده کنید مادامی که منافات نداشته باشه با شریعت. و تمام بحث این بود که شریعت چیست که این منافاته با او نداشته باشه، چون ما در اینکه خود شریعت چیستم که یک قول نداریم، یک نظر نداریم، این همه آراء متفاوت هست. واقعا این شورای نگهبان که درست شد که ایدش هم ایده خوبی بود و از قانون اساسی فرانسه هم گرفته شده بود، اونجا هم شورای نگهبان داره و مرحوم دکتر حبیبی که قانون اساسی رو مینوشت اینها رو از قانون اساسی فرانسه اخذ کرد و درست هم هست. بالاخره قوانین باید در یک جای دیگری هم دیده بشود که با قانون اساسی منافات نداشته باشه. شورای نگهبان خب علاوه کرد برای اینکه قوانین مصوبه مجلس نه تنها با قانون اساسی منافات، بلکه با قوانین اسلامی هم منافات نداشته باشه. اما خب قوانین اسلامی مطابق فقاهت کی، مطابق اجتهاد کی، این همه مجتهد، این همه فقیه، خود فقیهان شورای نگهبان هر کدوم انا رجلون معتقدن یه فقیه هستن. جناب آقای صافی که الان خدا عمرشون رو طولانی‌تر کنه، الان ظاهرا وارد 101 سال شدن، ایشون در شورای نگهبان بودن و به فتواهای خودش عمل میکرد. اصلا یک فقیه وقتی مجتهد میشه، میدونید میگن ایشون مجتهد شد، حرام علیه تقلید، تقلید بر او حرام است. یعنی اگر شما مجتهد شدی حق نداری تقلید بکنی، بگی رأی فلان، باید از رأی خودت پیروی بکنی. هر کدوم یه مجتهد اونجا نشستن برای خودشون هم یک ایده‌ای دارن، فتوایی دارن، یه رأی دارن. قوانین کشور افتاد دست این فقها، این فقهایی که من دیگه حالا نمیخوام بگم طرز فکراشون چجوریه، این آقای صافی هر امامزاده‌ای هر جا هست میره اونجا میشینه فاتحه میخونه و میگه این بالاخره ثواب داره، ما نباید دنبال این باشیم که این سندیتی داره سندیتی نداره و امثال اینا. اصل در شورای نگهبان این بود که این قوانینی که مجلس تصویب میکنه با اصول مسلم اسلامی منافات نداشته باشه. اصول مسلم اسلامی که در طول تاریخ همه فقیهان گفتن، نه قول من و قول زید و قول عمرو و فتوای این و فتوای اون، که این همه اختلافه. اصول مسلم اسلامی یه چیزای نسبتا محدودی هم هست، معدود هم هست، تقریبا همه مسلمان ها چه شیعه چه سنی هم بر سر او اتفاق دارن. اینی که مثلا دزدی نباید کرد، اینی که آدم کشی روا نیست، اما اینکه حتما احتکار توی نمک و روغن و اینا باشه، آخه اینا تو اصول مسلم اسلامیه. اصلا اینا چیه که ما بخوایم درباره اینها وقت خودمون رو بگیریم و قوانین مجلس رو معطل کنیم؟ باری داشتم این رو میگفتم که ما از اون دوران غلطیدیم به دوران سازگاری و ناسازگاری و دلخوش کردن به اینکه از تجربه های بشری استفاده میکنیم مادامی که با شریعت ما و با اندیشه های دینی ما منافات نداشته باشه، که فی نفسه یک ایده مترقی است و اگر خوب عمل بشه راهکار نیکویی است و درهای رو به روی ما میگشاید، گره های رو باز میکنه و موانعی رو از پیش پا بر میداره. خب این مرحله دوم، اما و هزار اما، این هر دو مرحله معناش این بود که ما جامعه رو نگه می‌داریم، به بنیان اجتماع دست نمی‌زنیم و سعی می‌کنیم که با اونچه که میاد خودمون رو موزون کنیم، یعنی تغییری در خودمون بدهیم برای اینکه چیزی که از بیرون میاد با ما مناسب بشه. یعنی که انهو یه لباسی رو دارن به ما می‌فروشن. یه وقتی که ما میاییم و میگیم که این لباس رو درسته ما امروز از شما میخریم، اما خودمونم داشتیم و گذشتگان ما از این لباس رو میپوشیدن و تاریخ هم نشون میده و حالا مدت هاست ما بافندگی رو کنار گذاشتیم و اشکال نداره حالا از کارخونه شما میخریم، بسیار. یا هم این که خب یه لباس شما میفروشید به ما یا تنگه یا گشاده، ما اون لباس رو کار نمیتونیم، میام رو خودمون کار میکنیم، میگیم که من این لباس اگر برای من تنگه، من اینقدر خودم رو لاغر کنم که من بخوره، اگر من گشاده برم خودم رو چاق کنم که اون لباس برم، لباس رو نمیشه دستش زد. ایده ایست که از بیرون اومده، من باید خودم رو با او موافق کنم و نشان بدهم که سازگاری در اینجا وجود داره. خب این مال این دوتا، یعنی پیش فرض این دو مرحله است. حالا نگاه کنیم ببینیم که آیا راه حل دیگری هم وجود داره یا راه حل دیگری وجود نداره. خب ما سید قطب رو آزمودیم. اتفاقا سید قطب یک دروازه خوبی است برای ورود در این مطلب. آقای عبدالرازق رو که قبل از سید قطب بود دیدیم، ایشون رو گفت اصلا غم حکومت و سیاست نخورید، ما در اسلام اینا رو نداریم اصلا، بنابراین قدرت سیاسی هیچ ربطی به اسلام نداره، زندگی کنیم همون آداب شریعت رو انجام بدیم و غم سیاست نخورید. اما وقتی به سید قطب رسیدیم یه راه دیگری رو انتخاب کرد. اون راه دیگه چی بود؟ گفت کل این دنیا، تاریخ جهان وارد جاهلیت شده، شبیه جاهلیت دوران پیامبر، هیچ چیش قابل قبول نیست. ببینید این کاملا متفاوت بود با استخراج و با سازگاری. گفت چیزیش قابل قبول نیست که یا من بیام استخراج کنم از منابع کتاب و سنت، یا خودم رو با او سازگار کنم. با این جاهلیت من خودم رو سازگار کنم؟ جاهلیت رو باید از بن برکند. این چی هست که من اینقدر بها به او بدم، تمام دیانت خودم رو باز تفسیر کنم تا با او جور در بیاد، بیام بگم فلان آیه معناش این است، فلان حکم شریعت رو اینجوری اجتهاد کنم، تغییر بدم تا با این جاهلیت جور در بیاد. این جاهلیت رو باید از میون برداشت، باید از میان برداشت. شنیدید دیگه همون قصه اون شخص بسیار زشت روی که یه بچه رو بغل کرده بود، بچه میترسید، این همه نازش میکرد. یه کسی گفت آها این بچه رو بذار زمین، از تو میترسه. راه حلش این نیست که نازش کنی، راه حلش این که ولش کنی. حالا ببینید ما به قول جناب سید قطب این جاهلیت رو هی ناز میکردیم، هی میخواستیم این رو بیاریم و بغل بگیریم در آغوش، این رو بذار زمین، این رو بگذار زمین. ما با این جاهلیت هیچ جوری نمیتونیم کنار بیاییم، ما باید یه دنیای دیگه بسازیم. خلاصش این دنیا فراخور حال ما مسلمان ها نیست و اسلام یه دنیای دیگری داره که هیچ جزءش با اجزای این دنیا مناسبت و موافقت نداره. و چنان که میدونیم این رو بهش میگن ایده انقلابی، به این معنا که دارم میگم که اصلا با حریف ذره‌ای وارد مبادله و معامله نمیشه، که به همه اون چه که داری برای خود نگه داری. ما یوسف خود نمی فروشیم، به قول سعدی گر دنیای و آخرت بیارند، که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمی فروشیم، تو سیم سیاه خود نگه داری، مال خودتو. ما باید از یوسف خودمون حفاظت کنیم، ما دنیای خودمون رو باید بیافرینیم. ببینید من این شیوه آقای سید قطب منو یاد مکتب فرانکفورت میندازه. دوستانی از ما که به مکتب فرانکفورت که هابرماس و بعد آقای اریک فروم و آدورنو و کسان دیگه از اونجا بیرون اومدن، همچنین آقای مارکوزه، اولی کسی اون فیلسوفی که کوزه فروش بود، آقای مارکوزه که مدت زیادی اونجا در آمریکا بود، این مکتب فرانکفورت ایده‌های انقلابی داشتن در علوم انسانی. خیلی مهم بود، یکیشون گفته بود جمله خیلی جالب، گفته بود بعضی از تئوریایی که ما میدیم به ما میگن این تئوریای شما در جوامع اروپایی ابطال شده، جوامع اروپایی راه دیگه رفتن، تئوریاتون غلط از آب در اومد. خب ببینید یه تئوریسین وقتی که تئوریش غلط از آب در اومد میره تئوریش رو عوض میکنه. اون آقا گفته بود نه، ما جامعه رو عوض میکنیم تا تئوری ما درست از آب در آمد. ما اینجا ننشستیم که جامعه ما زد میکنه. تمام حرف ما این است که جامعه رو باید زیر رو کرد. اگر تئوری غلط در اومد جامعه رو عوض کن تا در اون جامعه نوی تئوری درست در بیاد. این عین سخن جناب آقای سید قطب گفت جاهلیت رو هیچ کارش نمیشه کرد، بزکش نمیشه کرد، ازش چیزی نمیشه خرید. این فروشگاه همه اجناسش مردوده، فروشگاه خودمون رو دایر میکنیم، جامعه خودمون رو میسازیم، انقلاب میکنیم و یک دنیای ضد جاهلیت میسازیم. اون وقت احکام شریعت توی اون دنیا خیلی راحت قابل انطباق است، اصلا حاجت به اجتهاد نداره، حاجت به تکلف نداره، حاجت به عوض کردن نداره که بگیم مثلا ارث زن رو نصف ارث مرد بکنیم بعد بیم توجیهات بکنیم، اصلا و ابدا. در اون دنیا با اون تربیتی که مرد پیدا میکنه، زن پیدا میکنه، چنین چرا همه این احکام بسیار طبیعی خواهد بود، هیچ حاجت به توجیه هم نخواهد داشت. عالم رو باید عوض بکنیم، نه اینکه بنشینیم تئوری های خودمون رو عوض کنیم که با عالم جور در بیاد. گفت زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز، یا زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز. دو تا حرفه، یکی این که بساز میشه همون دوران سازگاری، یکی این که ستیز یعنی برو به جنگش، عوض کن زمانه رو، عوض کن عالم رو. تو عالم نوی که میسازی همه این شریعت به راحتی قابل پیاده شدن. ما نه مشروطه‌شون رو میخوایم، نه ریاست جمهوریشون رو میخوایم، نه مالیاتشون رو میخوایم، نه اقتصادشون، اینا هیچ کدومشون نمیخوایم که بیان بشینیم مثلا تئوری بدیم راجع به بانک اسلامی. خب همین کاری کردن دیگه علمای ما، همین کاری کرد مرحوم آسد محمد باقر صدر. بانک رو بسازیم، بانک که همین فراورده این حضراته، اما اسلامیش کنیم، رباخاری توش نشود. حالا آیا میشود آیا نمیشود دیگه اونا رو من نمیتونم داوری کنم، ولی اصلا ببینید پیش فرض کار این است. بانک رو میگیریم شرعی میکنیم. حرف آقای قطب این بود، این حرفا یعنی چی؟ ما نه بانکشون رو میخواهیم، نه اقتصادشون رو، نه مالیاتشون رو، نه قوانین ازدواجشون رو، نه طلاقشون رو، نه هیچیشون، خودمون همه اینا رو داریم. عالم رو باید عوض کنیم. وقتی عالم رو عوض کردیم دیگه این قطار ما روی ریل است. ببینید آقای خمینی تقریبا سید قطبی بود، همین کار رو کرد. این دیگه میفته برای جلسه بعد، من فقط مقدمه چینی کردم در اینجا. به این معنا ببینید خمینی نه رفت دنبال استخراج این مطالب از کتاب و سنت و نکرد گوشش به این حرفا بده. یک دونه از این کارهایی که مرحوم مطهری کرد، مرحوم سید محمد باقر صدر در عراق کرد، نائینی کرد، اصلا از این کارا نکرد. روایت بیاره معناشو عوض کنه، بگه که با این روایت معلوم میشه که مشروطه درسته، از اون روایت در میاد که مالیات درست، اصلا به این حرفا نرفت، تو کتش نمیرفت، اصلا تو این زمینه فکر نمیکرد. یه روایت پیدا کرد، یه روایت، اونم یه روایت نامربوط، که یک کسی عمر از امام صادق پرسید دو نفر از ما شیعیان شما سر یه ملکی ارثی با همون دعوامون شده، ما چیکار کنیم؟ ایشون گفت که برید پیش بعضی از علمای قوم، اونا داوری کنن درباره شما. همین این روایت، روایت عمر ابن حنظله. آقای خمینی از توی این ولایت فقیه ها کشید بیرون، گفت این روایت میگه که فقها به تمام جان و مال و ارض و ناموس و خون شیعیان تسلط و حاکمیت داره. همین بود دیگه، این کارا رو کرد. نیومد بره بشینه بگه از فلان روایت مشروطه در میاد، از اون یکی بانک اسلامی در میاد، پوزخند میزد به اینها. لذا آقای خمینی دنبال این بود که عالم رو باید عوض کرد، نه تئوریمون رو. خلاصه مطلبی بود، در دوران استخراج و دوران سازگاری این بود که تئوریمون رو عوض میکنیم تا با عالم بخوره. ایشون گفت عالم رو عوض میکنیم تا به تئوریمون بخوره. این لب لباب شیوه مرضیه یا نامرضیه آقای خمینی بود. توضیح بیشترش انشاءالله نوبت آتی. و سلام علیکم.
مطابقت با مشروطه، مطابقت با فقه و قرآن نداره و الان میشه با یه اینکه دیگه بگیم که نه سازگاری داره، یعنی دین اسلام و قرآن سازگاری داره با شرط علم جدید یا شرط معنوی و سیده که چه اینکه به چشمون بزنه. آیا دین مسیحیت اینا به این شکل بوده یا اینکه نه اینها یه مثلا یه استراکچر قوی تر رو یه بکبونی داشتن که اصلا نمیشده هیچ جوری فلکسیبل باشه. چون من جایی از آقای بازرگان توی دروسشون شنیدم که یه بررسی شده بوده و گفتن که خور یک نویسنده خارجی گفته این مزرعه آمریکایی و اروپایی گفته قرآن منافاتش با علم امروزی نداره هیچ منافاتی، ولی کتابای مسیحیت و حتی انجیل و کتابای یهودیت داره منافات. خواستم این دوتا چجور
من توی اون مقوله سخنی نگفتم و قصدم ندارم بگم، چون مناسبتی با بحث دین و قدرت ما نداره، ولی خودش فی ذاته یک مطلب بسیار گسترده و دامن گستری است، این علم و دین و منافاتش با کتاب و منابع مقدس مسیحیت و یهودیت یا با اسلام. خیلی خیلی در این زمینه بحثه. با تورات خب بیدین اصلا علم رشدش در اینجا همراه بود و موازی بود با مناف به اصطلاح نزاع با کلیسا. هر قدمی که اینا برمی داشتن یه جایی با کلیسا درگیر می شدن. فقط کوپرنیک و تئوری های ستاره شناسی نبود، بعدن داروینیسم بود، بعدن بوفون بود در زمین شناسی، و در خرد و ریز این تئوری های دینی مشکلاتی برای کلیسا پدید می آمد. انجیل یعنی نیو تستامنت به اصطلاح عهد جدید چندان مطالبی نداره که منافات با علم پیدا بکنه، عمدتاً در تورات است و در اون سفره آفرینش اولین کتاب از تورات که اونجاست که خب مسئله خلقت آدم است و خلقت زمین و خلقت دریاها و این چیزها که خب اینا همش با تئوری تکامل و بسیاری چیزهای دیگه منافات پیدا کرد و خب به شدت کلیسا با دانشمندان درگیر شد. من در این باب در جای دیگه بحث کردم، در اروپا علم مقرور با دین مقرور با هم در رویاروی افتادند و کلش پیدا کردند. هم علم بسیار مقرور بود، معتقد بود که حق حقیقت رو به دست آورده، یعنی قوانین قطعی لایتغیر طبیعت رو کشف کرده. دین هم خیلی مغرور بود که همین است که هست و تفسیر قطعی و نهایی متن مقدس همین است که کلیسا فهمید. خب دو تا مغرور اینا ناچار با هم نزاع پیدا میکنه، نزاع پیدا کردن و سرهاشون با هم خورد و شکست، کله هر دو تا شکست و به نفع هر دو، یعنی هر دو متواضع شدن. ما امروز در دوران زندگی میکنیم، در اروپا عرض میکنم، که دین متواضع تر شده، علم هم متواضع تر شده. یعنی شما فلسفه علم جدید رو بخونید، به صراحت به شما میگن ما هیچ قانون قطعی در علم نداریم. البته با همینی که داریم کار میکنیم، نتیجه هم میگیریم، هواپیما هم به بالا میفرسیم، اما اگر کسی فکر بکنه حتی این H2O که میگیم ساختمان آبه، این حقیقتاً و نهایتاً همینه یا نه، هیچ مسلم نیست. حتی در همین حد چه برسه به قوانین الکترومگنتیک و فلان، که خب همه میدونیم یک کنستراکشن های ذهنی است که بالاخره ریاضیدان و فیزیکدان ها کردن و خیلی محتمل است که بعدن عوض بشه این تئوری میدان ها. اینا تمام کنستراکشن های ذهنی است، اینا که اصلا تجربی نیست، محسوس نیست، ملموس نیست، هیچ کدوم اینا نیست. خب این سرنوشت اینجا بود. دین هم متواضع تر شده، یعنی روحانیان و مفسران و شارحان کتاب مقدس امروز دیگه مثل گذشته نیستن. همه شون معتقدن که کتاب رو و متن مقدس رو میشه باز تفسیر کرد. دائما این رو از همون دوران گالیله اینا دریافتن و گفتن امروز دیگه به صورت یک اصل مسلم در آن. همین هرمنوتیکس که شنیدید که امروز این همه رشد و رواج پیدا کرده، در حقیقت از تفسیر کتاب مقدس آغاز شد، ولی دیگه رشد پیدا کرد و توسعه یافت و به تفسیر متون تبدیل شد. اما این که هرمنوتیکس یعنی تئوری تفسیر، یعنی تفسیر چیست و چگونه و با چه مبانی و قواعدی باید یک متن رو تفسیر کرد، خواه تفسیر متون مقدس باشه مثل قرآن، انجیل، غیره، یا حتی غیره مثلا دیوان حافظ، یا فرض کنیم نوشته های هایدگر یا فلان فیلسوف مثل افلاطون، فرق نمی کنه. این هرمنوتیکس خب خیلی ها رو متواضع کرده است و اساساً درک عالمان مسیحیت و یهودیت رو از کتاب مقدس کاملاً عوض کرده. الان ببینید مثل در عالم اسلام هم تقریباً اینطوری شده. در اینجاها یک دیانت یه جنبه دانشگاهی داره، یه جنبه کلیسایی داره. جنبه کلیسایی برای عوامه، همین کتاب مقدس رو میخونن، همین نصایح و اندرس ها و غیره رو برای مردم میگن برای حسن روابط انسانی، این هم خوبه دیگه. اما جنبه دانشگاهیش جنبه نقادان است، یعنی ایمانی نیست دیگه و شما متن رو میخونید، مقایسه میکنید، تاریخچش رو میرید پیدا میکنید اینکه این متن تورات در اصل چی بوده، چند تا متن بوده، در هم ادغام شده، یه تیکش در فلان تاریخ نوشته شده، تیکش در فلان تاریخ نوشته شده، چند تا ورژن داره، چنین چنانه. اصلا از موضع ایمانی شما وارد این بحث نمیشید. اینا در باب قرآن هم الان همین رو شروع کردن، یعنی مطالعات آکادمیک. یک مؤسسه خیلی مهمی هست در آلمان، اون موقع که من آلمان بودم 2004-2005 این مؤسسه تازه پا می گرفت، اخیراً دیدم که خب خیلی پیشرفت کردن، به نام کورپوس قرآنیکوم، یعنی قرآن، بادی آف ده قرآن، کورپوس قرآنیکوم. اینا دارن تمام نسخه های تاریخی قرآن را از همه جا جمع می کنن برای اینکه یک جا یک متن قرآنی واحدی منتشر کنن با پاورقی های زیاد که این در فلان تاریخ اینطوری بوده، در فلان تاریخ اینطوری شده، درست همون رفتاری و معاملهی رو که با متن مقدس اینجا در اروپا و آمریکا کردن با قرآن هم دارن آغاز میکنن. اینا در میان ما هنوز در نیامده. یعنی هنوز روحانیان ما دین رو و متون مقدس رو برای عوام میخوان. این که بیان یه آیه بخونن، مثل که روزه بخونن، مجلسی گرم کنن و برن. ای کاش هم میومدن مواعظ رو میگفتن و مردم رو حقیقتاً راهنمایی میکردن. میان خرافات میگن که ما یه تعصبه. یه بار یه دوستی منو دعوت کرد منزلشون، هیئتی بود، چیزی بود، رفتم اونجا نشستم. یه روحانی محترم میرفته بود منبر، از اول تا آخر منبر اینقدر روایت هایی که مربوط به مواعظ بود و اخلاقیات بود این خوند، من واقعاً گل از گلم شکفت. اونجا اومدم بیرون اصلا اینقدر سبک بودم. معلوم بود خود این گویندم عامل به این حرف هاست، یعنی این روایت ها، این نصایح، این مواعظ تو جان خودش رفته. یک ذره این طرف اون طرف نمی رفت از این حرف های یاوهی که بالا منبر می زنن و صدا رو بالا می برن و پایین می آرن و برای مجلس گرم کردن. واقعا خیلی خوب بود، یعنی ای کاش همه منبرها همینطوری بود. مردم از اونجا بلند می شدن، درس زندگی می گرفتن، درس فردی، اجتماعی. اما نگاه آکادمیک به قرآن و به منابع کتاب و سنت و نگاه تاریخی به اونا هنوز میونه ما رسم نشده، رسم نشده. و خب ترس زیاده در این باب. در اینجا از دوران رنسانس به این طرف این اتفاق افتاد. یادم اتفاقا یه جلسه بودیم در آلمان، من بودم، مرحوم محمد ارکون بود که اسمشو شاید شنیده باشید، از اسلام شناسان بزرگ دانشگاه سوربن، و آقای طارق رمضان، همین که اون بلای عجیب رو به سرش آوردن. اتفاقا همین 3-4 روز پیش توی تلویزیون فرانسه یک گفت مصاحبه ای داشت، گفتگویی داشت، اولین ظهور او، ظهور رسانه ایش بود پس از خروج از زندان. به هر حال ما به ترتیب سخنرانی میکردیم. آقای ارکون یه حرف خیلی خوب زد، گفت در اسلام هم برای رنسانس رخ بده، شبیه اون رنسانسی که در اروپا رخ داد و در دیانت مسیحیت رخ داد. البته آقای طارق رمضان رفت بعد و هم به قوت سخنرانی گفت هرگز و هرگز ما نه رنسانسشون رو خواستیم. همون شبیه حرفای سید قطب، بالاخره ایشون نوه جمال عجیب، نوه حسن البناس که پدر و مرشد اخوان المسلمین بود. ایشون یه بارم در یک مورد دیگه ای، این حکایت به یادم میاد، در آمستردام بود، در هلند بودیم، در دانشگاه اوترشت، اونجا یک باز میزه گردی بود، من در اونجا با هم بودیم، من و آقای طارق رمضان در پنل با هم بودیم. به مناسبت سوالی که یکی از جمع کرد، من گفتم که ببین حکم عقلی اینه، اگر یک مسلمان به یقین برسد که اسلام دین درستی نیست و مسیحیت بهتر و برتر از اسلام است، اگر مسیحی نشه خداوند عذابش میکنه روز قیامت. آقای طارق رمضان خیلی برآشفت از این سخن منو، اونجا برگشت و گفت این لیبرال بازی ها چیه از این حرفا، و خلاصه تیره اتار کرد اونجا. بعد ما هرچی خواستیم جواب ایشون رو بدیم، اون پنلیست نه اون مدیر اون مجری اجازه نداد. البته شب اومدن از ما عذرخواهی کردن. به هر حال حالا مزاج ایشون هم اینطوری. قرار زمینه آقای ارکون گفت رنسانس در ما بعد رخ بده، قرارش همین بود، یعنی ما متون مقدس رو به شیوه غیر ایمانی، نه اینکه ایمانمون رو بذاریم کنار، اما با این چشم هم نگاه کنیم، تاریخی و نقادانه، و سهم اونها رو از این لحاظ ادا بکنیم. از اون جهت اون وقت ما خیلی خیلی درهای بسته رو باز خواهیم کرد، ولی فعلا نصیب ما نشده است. الان هم در اروپا و آمریکا و هم در ایران من میتونم بگم یا آتش بس بین علم و دین برقراره. اینطوری نیست که جنگ اینا مبدل به صلح شده باشه، اصلا آتش بس است. یعنی دو طرف اسلحه روشون دستشونه، توی خیمه هاشون هم خوابیدن، اگر خدای نکرده یه جرقه‌ای بزنه ممکنه دوباره به روی هم آتش بگشاین، اما مصلحت رو در این میبینن که سر به سر هم نگذارن، کلیسایی ها کار خودشون رو بکنن، اونا تو کلیسا، اینا توی لابراتوارا تحقیقات خودشون رو بکنن، تو مجالسی هم به هم میرسن خب خیلی نایس برخورد بکنن و لبخندی بزنن و دعوا نکنن، چون متوجه شدن از این نزاع زیاد حاصلی هم نمیبرن. اینا میخواستن چراغای کلیسا رو خاموش کنن، خاموش نشد دیگه. یعنی یکی از اندیشه های روشنگری این بود، همون فریادی که ولتر میزد، اون گفت کرشت این فیمس، این چیز رسوا رو از بین ببرید، منظورش دین و کلیسا بود. خب این چیز رسوا از بین نرفت، سخت جانی کرد، به قول این آقای ویلدورانت گفت دین هفت جان دارد، این جانشو بگیری، این گلوشو بفشوری، از یه راه دیگه نفس میکشه. برای اینکه یه قوتی در او هست و این قوت به دلیل تمایلاتی است که در آدمیان هست که او رو جان میبخشه و حیاتش رو پایدار میکنه، نکوشید برای برکندن و فروکوفتن او، آتش بس کنید، با هم نزاع نکنید، گل بگید، گل بشنوید، گرچه که گفتش که لبان پرز خنده دلان پرز خون، بله شعر فردوسی است دیگه، میگه ببستند آذین به شهرم درون، لبان پرز خنده دلان پرز خون. همدیگر قبول ندارن اما به همدیگه هم نمیتازن. من مثلا ملاحظه میکردم این آرک بیشاپ، یعنی سر اسقف کلیسای انگلستان رو با آقای ریچارد داکینز، اینا در دانشگاه آکسفورد بود، نشسته بودن و با هم مناظره میکردن، جمع کثیری هم نشسته بودند و تماشا میکردن، به هر حال هیچ کسی هم سخنی نمیگفت، حاکی از این که اصلا این چه بساطیه، این دوتا چیز دین و علم که اصلا با هم هیچ مناسبتی ندارن، چه بحثیست در انداختی. نه دیگه، they are playing the game. الان یه گیمیست، یه بخشش رو دیندارا گرفتن، یه بخشش هم عالمان گرفتن، بد هم نیست مادامی که زیانی به کسی نمیرسانند. بله خب چون قرار بود زودتر این جلسه ختم بشه، با اجازه دوستان
میزان واقعیش رسید.
بله بله آره، مثل همیشه همه رو به خدا میسپاریم، ان شاءالله تا هفته آتی و سلام.